بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله دوم از مسائل مربوط به مضاربه بود. بحث در این بود که آیا مضاربه مخصوص تجارت سرمایه گذاری برای تجارت پول از کسی و کار از دیگری، یا تمام فنون معاملات رو شامل میشه، تجارت باشه، تولید باشه، توزیع باشه، دامداری باشه، زراعت باشه، صنایع مختلف باشه. سرمایه گذاری در به ساز و بفروش باشه، در ساختن سد باشه، همه این چیزهایی که این روزا معموله و انواع بورس هایی که معموله، آیا عامه یا مخصوص تجارته؟ و گفتم این از اهم مسائلی است که در باب مضاربه است و شدیداً محل ابتلا و تعجب چه رقم. حالا معاصرین ما گذشتگان محل ابتلاشون خیلی نبود، معاصرین ما چقدر ساده از این مسئله گذشتن، در حالی که شدیداً محل ابتلاء قسمت مهمی از برنامه های اقتصادی بر محور همین می‌گذرد. در اینجا عرض کردیم که ظاهر اصحاب اجماع بر انحصار به تجارت ظاهر اینه و تقریبا مخالفی هم نقل نشده، یعنی در غیر تجارت باطل می دانن. باطل یعنی تمام این شاخه ها و چشمه هایی که مربوط به اقتصاد امروز است که مثالهاش رو عرض کردم، همه اینها رو بگیم باطله. نخیر، میگن مضاربه نیست، باطل هم هست، تصریح میکنن. نه اینکه میگن مضاربه نیست، میگن لا مضاربه ولا یصح، صحیح نیست. اجازه ما که اجماع تمسک نکردیم، من دارم یه خوده شلوغ نکنیم. بعضی آقایون گفتن دیروزی خوده ابهام داشت و من روشن کنم. به هر حال ولی مرحوم صاحب عروه دیروز عرض کردم، ایشون گفته لا یبعد صحت، مضاربه نیست، اما لا یبعد این که صحیح باشه، معاملتون صحیحتون. و جمعی از محشین عروه هم موافقت کردن، یعنی نفی نکردن. بعضی مثل مرحوم آقای بورجردی، مرحوم امام، مرحوم آقای گلپایگانی، اینا نفی کردن، ولی که این جماعتی موافقت کردن با حرف صاحب عروه، یعنی اجماع رو شکستند. معاصرین و من قارب اصرنا اجماع رو شکستند. بعد رفتیم سراغ اتفاقان عامه، هم همینطوره در میان فقهای عامه، هم اینا هم گفتن شد این از که تجارت باشه، به طوری که در همین اون چیز فقه موسوعة الفقهی داره، به طور مسلم می نویسد ان یکون الاستباح به تجاره، اونا هم مسلم گرفتن. گفتیم دو دلیل عمده برای این مسئله آوردن، که دلیل اولش رو کمی تحلیل کردیم باقی موند. دلیل اول اصالت الفساد بود در معاملات، از در معامله فساد نقل و انتقال، نمیدونیم حاصل شد نشد، از عدم و به این چسبیدند و قائل شدند. به خصوص این که اینا از قبیل مصادیق مشکوکه مضاربه است. اطلاقات ادله مضاربه شامل اینها نمیشه. چرا؟ برای این که مصداق مشکوک شبهه مصداقیه است، عام در شبهات مصداقیه حجت نیست. ما شک داریم صدق مضاربه میکنه، نام قول بعضی ها یقین داریم صدق مضاربه نمیکنه، بنابراین تمسک به عمومات مضاربه جایز نیست از فساد. شما عباراتی که دیروز ازشون خوندیم فراموش فرمودی. گفتن فلا یسخ و فلخبز، تصریح کردن در خبز و نمیدونم طبخ و الهرف و این ستا رو مثال زدن، الخبز و الهرف و طبخ و اینا مثال زدن. گفتن لایسه، نگفتن چون به سر نمی کند مصادره، گفتن اصلا نمیشه، صحیح نیست. به هر حال ما جواب دادیم، اجازه بدید، ما جواب دادیم، گفتیم سلمنا مضاربه صدق نکند و نمی کنم. مضاربه در مفهوم لغویش ضرب فی الارض است و تجارت است و از جایی به جایی رفتن و مال و تجاره رو بردن و آوردن و مضاربه صدق نمی کنیم. ولیکن روایات ما هم که خب رو مضاربه دور میزنی شامل نش، اما ما میریم سراغ ادله اوفو بالعقود و المؤمنون عند شروطهم، اونا عامه شامل میشود. بنان علازاده چون اونها شامل میشود، ما میتوانیم به اونها تمسک بجوییم و بگیم بله اینها صحیحه. بعد آمدن یه اشکالی به اوفو بالعقود و المؤمنون عند شروطهم کردن، گفتن اینا قضایا خارجیه. قضیه خارجی یعنی چه؟ یعنی چیزی که ناظر بر مصادیق موجود است، موجوده فی زمان صدور روایت و آیه، اما مصادیقی که در عصر ما پیدا شد و سرمایه گذاری های بورس و غیر بورس و در کارهای مختلف، اینا مصادیقی است که بعداً پیدا شده و شامل نمیشه عمومات، چون اونها قضیتون خارجیه. این دو جواب داره، یه جوابش من دیروز گفتم تکرار میکنم، یه جواب دیگرم داره. جواب اول این بود که آقا احکام از قبیله قضایای خارجیه نیست، همش قضایای حقیقیه است. ما معنی القضایا الحقیقیه، خونده توی منطق و غیر منطق، عبارت است از قضایایی که شامل مصادیق موجوده و مقدرت الوجود می شود، موجود و مقدرت الوجود الى آخر دنیا. احکام گفتیم از این قبیله، خطابات مگر نمیگید شامل دیگران هم میشه؟ پس قضایای حقیقی است، یا ایان نذین آمنو، یا ایان ناس، یا بنی آدم، امثال زاده. و همچنین عناوینی که عنوان سفر المسافر یقصر، کدام مسافر؟ مسافری که موجود در اون زمان بوده یا امروز هم شامل میشه. المستطیع و یحج، مستطیع حج به جا میاره، مستطیع های اون زمان یا مستطیع های این زمان هم شامل میشه، و ها کذا سایر عناوینی که در ادله وارد شده. تمام اینا قضای حقیقی است. ما قضیه خارجی نداریم، یا اگر پیدا بشه خیلی کمه، خیلی کم. احکام بر محور قضایای حقیقی دور میزند. افراد موجود و مقدرت الوجود هر دو را شامل میشه. این یه جواب. جواب دیگر که دیروز اشاره نکردم این است که در اون زمان هم سرمایه گذاری در غیر تجارت بوده، مثل امروز نبوده اما بوده. چرا؟ چرا رو دقت کنی. بسیاری از ارباب حرف، اینایی که کاری دارن تو بازار، انواع حرفه ها رو بگیرید، اینا مشغول کارشون هستن، بعد یواش یواش پیر میشن. وقتی پیر میشن واگذار میکنن، گاهی به بچه هاشون واگذار میکنن و بچه ها رو در درآمد شریک میکنن، نه مزد میدن، استیجار نیست، واقعا میگه رو این مغازه کار کن، نصف مال تو نصف مال من، یا به یکی از دوستانشون میدن. این همیشه بوده که افرادی که مشغول حرفه‌ای بودن وقتی از کار افتاده میشن، پیر، ناتوان، بیمار، مشکلی پیدا میکنن، کل تشکیلاتشون واگذار به دیگری میکنن به صورت شبیه مضاربه، سهمبندی در درآمد میکنن. همیشه اجاره نیست. چرا؟ برای اینکه عامل راضی نیست به اجاره کردن، مزد بگیره، میگه من میخوام سهم در منافع باشم. صاحب مغازه هم راضی نیست، میبینه اگر مزد بده ای کار نمیکنه، اما اگر بگه سهم هستی در درآمد کار میکنه. نه سرمایه گذار راضی است به اجاره دادن و مزد دادن، نه عامل راضی است به مزد گرفتن. هر دو میخوان شریک در درآمد باشن تا بچرخه کار. خب این در قدیم هم بوده، به گستردگی امروز نبوده اما در قدیم هم بوده. پس شما بگید قضیتون خارجیتون شامل نمی شود مصادیق موجوده در زمان ما را. مصادیق اون زمان که شامل می شده. خب مصادیق هم مثل این مصادیق سرمایه گذاری است در غیر تجارت. تا به اینجا اولی رو جواب دادیم، و اما دلیل دوم که خب مهمه. این دلیل من می‌بینم هم در کلمات عامه است هم در کلمات خاصه است، که شکل جامعش در کلام علامه در تذکره بود که دیروز باهاش خوندیم، و حاصلش این بود مضاربه یک معامله است بر خلاف معاملات دیگر، یعنی ذاتن باید باطل باشه. شارع به خاطر ضرورت اجازه داده. چرا ذاتن باطل باشه؟ چون ابهام داره، قرار داره. ابهامش از چه ناحیه است؟ معلوم نیست آیا منفعتی میکنه نمیکنه. اگر منفعت میکنه چقدره؟ سهم این آقا چقدر میشه؟ ولو گفته نصف، اما نصف چقدر میشه؟ سهممون آقا چقدر میشه؟ یه چیز مبهمیست، و به خاطر این ابهامی که داره ذاتن نباید جایز باشه. منتها شارع مقدس دیده اقلا نیاز به چنین برنامه سرمایه گذاری دارن سرمایه از یک نفر، عمل از دیگری، آمده این رو اجازه داده، اما قدر متیقنش تجارته. غیر از این دلیل نداریم. لا سیما، این لا سیما هم دقت کنید، در غیر تجارت مشکل با اجیر گرفتن حل میشه. بیا رو مغازه من کار کن، ماهانه بگیر. بیا تو این دامداری کار کن، ماهانه بگیر. با اجیر گرفتن مشکل حل میشه، اما در مضاربه با اجیر گرفتن حل نمیشه. مضاربه اجیر نداره. فعلا هزا اون جایی که راه حلی داره با اجیر گرفتن حل میشه، مثل سایر سرمایه گذاری ها، در اونجا بگیم صحیح نیست مضاربه، اما در سرمایه گذاری برای تجارت صحیحه، چون رای نداره. خب این خلاصه، اجازه، این خلاصه، اجازه. و اما جواب در اینجا چند تا نکته در جواب هست. نکته اولی که داریم این است که اولا شما میگید این معامله مشتمل بر جهل و قرار است، پس به حسب قاعده باید باطل باشه، شارع استثناءن گفته. میگیم درست نیست، جهل و قراری نداره. سرمایه گذار معلومه، عامل معلومه، مقدار سرمایه معلومه، زمان معلومه، مکان معلومه، سهام معلومه، اون چیزهایی که هست اینا معلومه، درآمد معلوم نیست چقدر باشه، این مقدار موجب قرار ضرر نمیشه. این همه سرمایه گذاری میکنن مردم در امور مختلف، دعوایی توش در نمیاد. آخر کار سهم‌ها رو حساب میکنن میدن. الان این مضاربه هایی که با بانک میکنن، سپرده ثابت، نمیدونم سپرده های متغیر، کوتاه مدت، خب اینا هم تحت مضاربه میره. اینا مضاربه من تجارت نیست، بانک فقط تجارت نمی کنه، بانک با این سرمایه ها صد می سازه، صنایع وارد می کنه، شهرک می سازه. بانک فقط تجارت نمی کنه با این پول مردم. خب دعوایی هم توش در نمیاد. چه دعوایی؟ طبیعت مضاربه اینه. و کم له من نظیر، اینو دقت کنید، ما موارد زیادی داریم این رقم ابهام داره و کسی هم اشکال نکرده. مساقات، باغشو داده دست کسی، میگه این باغ را اداره کن، نصف از تو نصف از من. مزارعه، زمین زراعتی رو داده، وصیت به سلط برای شخص. بنابراین که ما در باب وصیت مالیه قبول و شرط بدانیم، که ما اینکه ما قبول و شرط میدونیم، در وصیت مالیه برای کسی طرف باید قبول کنه، یعنی عقد معامله است. این که وصیت میکنه سلس مالمو به فلان کس بدید، سلس مال این چقدره؟ معلوم نیست موقع فوتش کی هست و سلسمالش چقدر خواهد بود و اصلا اموالی خواهد داشت در لحظه مردن، نخواهد داشت، خیلی مبهمه. در وقف بر اولاد، بنابراین که بگیم وقف خاص، قبول درش لازمه. وقف خاص دیگه، وقف بر اولاده، قبول کردن نسل اول از طرف همه نسل ها. خب این وقت بر اولاد میکنه که درآمد این زمین رو به اولاد من بدید درآمد چقدره؟ اصلا درآمدی داره نداره چقدره؟ خب این ابهامات خیلی جاها هست، منحصر به مضاربه نیست و هیچ کس اینا رو اشکال نمی کنه به خاطر اینکه ابهام نبود و ضرر و قدر نمیدونم قرر و جهل و آخه نه جهلی هست نه ضرری هست نه خطری هست. بنابراین در طبیعت مضاربه همچین ابهامی هست، این ابهام مضر نیست. کما این که امثال و نظائرش هم گفتم این ابهامو داره و مهم نیست این ابهام. عقلا این ابهام رو مشکل نمیدانن، طبیعت کار همین اقتضا میکنه. تجارت خب تو نکنن معلوم نیست چقدر درآمد داره، اصلا درآمدی داره یا ضرر میکنه. طبیعت معامله اینه. اینا ابهامی نیست که مضر بوده باشد. بنابراین ما این حرف رو از دست این آیون بگیریم تا مشکلات با مضاربه حل بشه. مضاربه چیزی برخلاف قاعده نیست که قدر متیقنش رو بگیریم. مضاربه چیزیست مطابق قاعده. بقیه مسائل مضاربه هم تغذیه میشه به وسیله همین مسئله. اگر مبنامون مبنای فساد شد همه جا گیر میکنیم، اما اگر مبنامون مبنای صحت شد و گفتیم مضاربه مشکلی نداره از نظر طبیعت و ذات، جاهای دیگر هم مشکل و حل خواهیم کرد. این یه جواب. و اما جواب دیگر این است که شما فرمودید در غیر از تجارت راه حل داریم از طریق اجرت. بیا تو این مغازه ما بمون، ماهانه قد حقوق بگیر، هر چی درآمد داشت مال من، همش مال من، تو اجرت بگیر ماهانه. گفتید از این راه ممکنه؟ ما میگیم درست نیست، خیلی حاضر نیستم با اجرت کار کنم. میگه من سهم در درآمد میخوام. مالکم حاضر نیست اجرت بده، میگه اجرت بدم تنبل میشه. اگر سهمی از درآمد داشته باشه فعال میشه. بنابراین نه مالک حاضر است اجرت بده نه عامل حاضر است اجرت بگیره. اینکه شما میگه راه حل داره، راه حل نداره. مشکل اوقات شراکت چی؟ سرمایه نداره، یه ریال پول عامل نداره. شریک شدن وقتیست که عامل هم یه پول بده، مالک هم یه پول بده. فقط مالک پول داره، مغازه نانواییه، مغازه آشپزیه، نمیدونم کارخانه از دامداریه. این عامل فقط کار داره، چیزی بلد نیست. خیلی خوب. بنابراین اینم یه اشکال که شما میگید اونجا راه حل داره و مضاربه راه حل نداره. سالسن مضاربه هم همین رقم راه حل میشه کرد. این پولو بگیر برو تجارت کن، ماهانه پول بهت میدم. این پولو بگیر تجارت کن، درآمد همش مال من، تو حقوق بگیر باش. خب در مضاربه هم میشه که سرمایه گذاری کنه، تمام منافع مال مالک باشه، عاملم حقوق بگیر باشه. چرا نمیشه؟ پس این که میگید در امر تجارت با مزد دادن و حقوق دادن کار حل نمیشه، در جای دیگه کار حل میشه، درست نیست. نه در تجارت حل میشه نه در جای دیگه حل میشه. بله؟ چرا؟ میگن در مضاربه معمول نیست. در مضاربه معمول هم هست. میگه این سرمایه رو بگیر بشین روی مغازه تجارت کن، حقوقم بگیر ماهی اینقدر، معموله. چرا معمول نیست؟ مسئله حقوق بگیر بودن در همه جا هست، در اینجا هم هست، تفاوتی نمی کنه. من یه مثال دیگری رو فراموش کردم برای ابهام. ما یک چیزی داریم در فقه به نام عمرای با عین سکنا، و آن این از کسی میاد چکار میکنه؟ میگه این خانه من مادام العمر در اختیار تو باشه، یا میگه این اسب مادام العمر در اختیار تو باشه، این کتاب عمراست یا سکناست، مسکنه. اگر بگیم اینها قبول میخواد میشه عقدی از عقود. خب عمره چقدر این؟ معلوم میشه. مجهول جهالتن شدیده، ممکن یه سال دیگه معلوم بشه، یه استقلبی بکنه، ممکن 50 سال دیگه باشه. این که ابهامش از تجارت و مضاربه هم بیشتره. اینا رو چه رقم شما قبول میکنید؟ بعد میاد اینجا که شد شروع میکنید به اشکال کردن. خب من میخوام دست و پای این مسئله محل ابتلاء شدید رو جمعش کنم. تلخصم این جمیع ما ذکرنا، یه اموری خلاصه شد، خلاصه مسئله رو در 3-4 عنوان ما در اینجا بیان کنیم. اولین مطلبی که در اینجا روشن شد این است که لا ینبغ شک فی جواز الاستربح به غیر تجاره، شک نباد کرد. ادعای اجماع بکنن این درست نیست، این ناشی از یه اشتباهه. بنابراین انواع صنایع، انواع حرف، مضاربه هم اسمش نیست، قبول داریم تجارت نباشه مضاربه هم نیست، اما استرباح سرمایه گذاری و سود بردن و تقسیم سود بین عامل و سرمایه گذار لایم به شک در جوازش، ادله هم بر جوازش ذکر کردیم. مرابحه با این فرق داره، مرابحه فقهی با این فرق داره. نکته دوم این است که در مضاربه چیزی که مخالف قواعد معاملات باشه نیست. لیس فی المضاربه شیئون یخالف قواعد المعاملات ولیس الاصل فیها الفساد، اصل در مضاربه فساد نیست. که بگیم خرج مورد و تجاره، تجارت خارج شده، بقی الباقی تحت اصالت الفساد، نه، در مضاربه چیزی مخالف قواعد باب معاملات نیست که از فساد باشه بگیم خرج تجارت بقیه باقی مونده است. سوم، صحت مضاربه از باب ضرورت و حاجت شدیده نیست که مرحوم علامه و دیگران داشتن. میگن چون حاجت شدیده بوده شارع تجارت و استثناءن اجازه داده، از باب ضرورت نیست، یکی از معاملات منتها بدشانس شده این مضاربه در میان معاملات، مثل بقیه معاملات است، از باب عقود عقلاییه است، از باب ضرورتی بوده است و شارع استثناءن اجازه داده و مخصوص باب تجارت است و نه، اینم نیست. چهارم این که ابهام و جهلی که موجود است در این نوع از استرباح، این چیز عجیب و غریبی نیست. این ابهام و جهل چیز غریبی نیست. کثیر است مواردی که این گونه ابهام دارد که مثالهاشو عرض کردم، هم در مزارعه، هم در مساقات، هم در وصیت، هم در سکنا، هم در وقف بر اولاد، خیلی جا هست همین ابهام هست و این ابهام رو عقلا مضر نمی دانند. بنابراین این مسئله رو لازم است با دقت دنبال کنیم و ساده از کنارش نگذاریم، کما اینکه دیدم بعضی از آقایون حتی معاصرین هم گذاشتن. فردا انشاءالله میریم سراغ مسئله سوم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.